بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سخنرانی با عنوان مادران پیامبر. زمان 13 شهریور 1403. مکان مشهد مقدس.
جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابن قاسم المصطفی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی الارض العالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلال عقدتم به لسانی یفقه و قبل. بنا شد این سه جلسه ای که خدمت عزیزان هستیم در مورد باروانی که تأثیرگذار بودند در تربیت پیغمبر اکرم، رشد پیغمبر اکرم، نکاتی رو عرض بکنیم. 4 زن در تاریخ به عنوان زنهای تأثیرگذار و پیغمبر اکرم اسمشون مطرح شده که مادر بزرگوار ایشون حضرت آمنه بنت لهب اولین این 4 نفره. نفر دوم بانوی بزرگوار جناب حلیمه سعدی است که شیر دادن 2 سال به پیغمبر و بعد از اونم تا 5 سالگی از پیغمبر مراقبت کردن. و بانوی دیگری هم در تاریخ اسمشون مطرح به نام ام ایمن که نکاتی رو در مورد این بزرگوار هم عرض میکنم انشاءالله. و بانوی 4 هم که تاثیرگذار بودن در رشد پیغمبر اکرم بانو فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین هم که چند سالی پیغمبر در منزل ایشون زندگی کردن. پیغمبر اکرم و امیرالمومنین پدران این امت هستند و جناب آمنه بنت لهب و فاطمه بنت اسد مادران این دو پدر هستند. در واقع این دو بزرگوار، این دو بانو رو به نام مادران پدران اسمشون رو یاد بکنیم که تأثیر دارن توی رشد هر دو بزرگوار، خصوصا فاطمه بنت اسد که برای هر دو بزرگوار مادری کرده. در مورد جناب آمنه بنت وهب دیروز روایتی رو خوندم، چون کامل نبود متنش رو امروز بخونم با توضیحات و نکاتی که انشاءالله استفاده بکنیم. در مورد توسل به جناب آمنه بنت لهب، داوود رقی که از اصحاب امام صادق علیه السلامه میگه من یه وقتی اومدم خدمت امام صادق علیه السلام و طلبی داشتم از کسی، از یه آقای طلب داشتم، ولی میترسیدم که این بابا طلب ما رو نده. با خودم میگفتم که این اون امروزی ها دبه در میاره، میپیچونه. نگران این بودم که این پولی که دست این بابا دارم از دست بره، بر نگرده به سمت ما. اومدم خدمت امام صادق علیه السلام، گلایه کردم. فشکه او تو الیه دانک، گلایه کردم از این که آقا از یک کسی طلب داریم، نگرانم که این طلب ما رو بخوره، به ما نده. اینجا حضرت به من فرمودن که هر وقت رفتی مکه فتوف عن عبدالمطلب، طواف کن از طرف حضرت عبدالمطلب، یه طواف به جا بیار که یه طواف میشه 7 دور، یه طواف از جانب حضرت عبدالمطلب و سلم رکعتین عنه، 2 رکعت نماز به نیابت حضرت عبدالمطلب، یه طواف. پس این یادتون باشه، یه طواف. حالا بعداً عرض میکنم حرم امام رضاشو چجوری به جا میره. عرض کردم مسئله‌ای که اینجا مطرح میکنه بحث مالیست. خصوصا هم این توسط مسائل مالی اثرگذار بوده، ولی همه جا میشه استفاده کرد. اگه کسی بیمار داره، فرزند میخواد، از این قبیل مسائل، مشکلاتی که هست، این دستور عملی که دادن همه جا کار برده. پس امام صادق فرمودن که برو مکه، طواف کن از طرف حضرت عبدالمطلب، دو رکعت نماز از طرف ایشون بخون، بعدش از جانب حضرت ابو طالب طواف کن، دو رکعت نماز از جانب ایشون بخون، بعدش به نیابت حضرت عبدالله، دیروز ایشون رو یادم رفت بگم، بعدش به نیت حضرت عبدالله پدر پیغمبر طواف کن و دو رکعت نماز بخون و طوف ان آمنه طوافا، چهارمین نفر حضرت آمنه، از جانب ایشون طواف کن و دو رکعت نماز بخون و طوف ان فاطمه بنت اسد طوافا، پنجمی هم حضرت فاطمه بنت اسد، پنج نفر شد: عبدالمطلب، ابو طالب، عبدالله، آمنه، فاطمه بنت اسد. پنج تا طواف در واقع 35 دور دور کعبه. این پنج تا طواف حالا اونم که وقتی دیگه میرن این کار حتما انجام بدن، حج عمره، حتما این طواف ها رو به جا بیارن، عزیزانی که مشرف میشن. بعد فرمود که طواف ها رو که به جا آوردید، نماز رو که خوندید، این دعا رو بکن. حالا شما میتونید فارسی دعاشو بخونید. دعا این بود که از خدا بخواد که مالت رو بهت برگردونه. حالا آدم دعا میکنه خدا رو مثلا این مشکل رو برطرف کن، این بدهی ما رو مثلا برسون، ما رو خونه دار کن، بچه‌مو مثلا خونه دار کن، مشکل ازدواج بچه‌مو حل کن. هرچی این پنج نفر رو، این پنج بزرگوار که انصافا هم غریبن، خیلی کم به این پنج نفر توسل میشه و کم یادشون میشه، خیلی حق میگردن و دارن این پنج نفر، هرچه داریم از این پنج هست، پدر و مادر امیرالمومنین و پیغمبر اکرم هم که پدران امت ما، این پنج نفر تاثیرگذار بودن توی شکل‌گیری این دو بزرگوار. فرمود اینو دعا کن. داوود رقی میگه که من رفتم و همین که انجام دادم از باب و صفا که اومدم بیرون، دیدم اون کسی که ما بدهکار بود وایساده، به من گفتش که آقای داوود، داوود رقی به من گفتش که آقا بیا اینجا، بیا من پولتو بهت بدم، اصلا بدون که حرف بهش بزنم، خودش سر راه من قرار گرفت، خودش هم به من گفت گو بیا این پولی که از من طلب داری بهت بدم. خب حالا حرم امام رضا علیه السلام اگه خواستیم اینو انجام بدیم چیکار کنیم؟ میدونید زیارت امام رضا علیه السلام از حج ثوابش بیشتره. طواف برای حضرت عبدالمطلب و ابو طالب و اینها که انقدر ثواب داره و انقدر اثر داره، اگه زیارت امام رضا هدیه بشه که دیگه حتما اثراتش بیشتر خواهد بود. حالا شما هم زیارت امام رضا میتونید انجام بدین، هم زیارت عاشورا میتونید بخونید، هر کاری حالا پشتمون برید، به نیابت از این پنج نفر از دور به جهت کربلا، اینم روایت داره دیگه، جهت کربلا رو پیدا کنید که سمت قبله اگه بایستیم یکم به سمت راست که قرار بگیرید میشه سمت کربلا، حالا بلندی، حالا پشتمون باشه، بالکن خونه باشه، اینجوری باشه که مانعی رو به اون نباشه، ارتفاعش رو بیشتر باشه. از اونجا سلام بدین، سه بار بگین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، این رو به عنوان یک زیارت از شما قبول میکنن، هم به عنوان زیارت قبول میکنن، هم به عنوان ثواب حج و عمره بهش میدن. امام صادق فرمودن این کاری که انجام بدی یک حج و یک عمره برات نوشته میشه. همین آدم هدیه بکنه به حضرت آمنه، به حضرت فاطمه بنت اسد، بعدش هم دو رکعت نماز هدیه میتونه، این یکیشه. دیگه چی؟ حرم امام رضا علیه السلام نیت بکنی، حالا امشب که شب شهادت امام رضا علیه السلام هم هست خیلی هم بهتره، امشب فردا نیت بکنه آدم زیارتی که میره هدیه باشه به این پنج نفر، اونجا نماز زیارتی که میخونه هدیه باشه به این پنج بزرگان. دیگه چی؟ تو خود حرم، این دیگه باز شاید از همه اینا بهتر باشه، تو خود حرم این زیارت مختصر امام رضا علیه السلام، دیدی زیارت مختصر رو؟ خیلی کوتاه، جلو در بعضی صحنه هم زیارت رو چاپ کردن زدن، مثلا ورودی صحنه آزادی از این طرف، از سمت صحنه کوثر که میخوان وارد بشیم یه زیارت مختصر زدن. این آدم 5 بار بخونه، یه بار به نیت حضرت عبدالمطلب، ابو صالح، عبدالله، دیجی، آمنه و فاطمه بنت حسن، حالا یا هر کدوم رو 2 رکعت نماز جداگانه بخونه که بهتره، اگرم نه همه رو با هم 2 رکعت نماز بخونه، بعدش هم دعا کنه و این بزرگوارا این حاجت انشالله برآورده بشه. خب این نکته که از جلسه دیروز مونده بود در مورد توسل به حضرت آمنه که امام صادق یاد دادن گره داوود رقی با این توسل باز شد. در مورد جناب آمنه سلام الله علیها، خب نکته زیاده. خود قضیه خواستگاری ایشون، وقتی که اومدن خواستگاری، عبدالمطلب اومد برای عبدالله خواستگاری بکنه، مادر عبدالله که مادر بزرگ پیغمبر میشه اسم ایشون هم فاطمه بود. خیلی جالبه که خیلی فاطمه توی اهل بیت زیاد بوده، اسم مادر بزرگ پیغمبر یعنی مادر عبدالله هم فاطمه است، اسم مادر امیرالمومنین هم فاطمه است، باز اسم مادر ایشون هم فاطمه بوده. این اسم فاطمه خیلی زیاد بوده، چون ما هم اسم رو بتونیم تو هر خونه داشته باشیم. نامیست که سراسر برکت و رحمته، بنابرای که اون خونه رو تقدیس میکنن، خونه که این اسامی مبارک درش هست. حالا من دیروز نام پیامبر رو گفتم، خود اسم ابوالقاسم هم سفارش شده تو خونه ها باشه که اینم اسم غریبیه، خیلی نایاب. اسم حمزه سفارش شده تو خونه ها باشه. برو باید فهمون کسی 5 تا پسر داشته باشه، یکیشو به نام من نذاره، پیغمبر فهمون جفا کرده بود. یا تو خونه اسم حمزه، اسم جعفر، اینا خیلی سفارش شده، اسامی مبارک. فاطمه مادر عبدالله اومد خواستگاری آمنه که وقتی ایشون رو دید گفت من قبلا دیده بودم آمنه رو، تعریفش هم زیاد شنیده بودم، ولی الان که نگاه میکنم میبینم هیبت و نورانیت این دختر فوق اون چیزیست که من خبر داشتم. و خیلی شیفته جناب آمنه شدن. حضرت آمنه سلام الله علیها خیلی هم از جهت زیبایی سرآمد بود، جمال خیلی زیبایی داشت، و هم از جهت نورانیت خیلی نورانی بود، هم از جهت کمالات خیلی با کمالات بود، هم اخلاقیشون اخلاق خیلی خوبی بود، هم خیلی متدین بود، خیلی با حیا بود. ویژگی‌ها ازشون گفته شده که حضرت عبدالمطلب این ویژگی‌ها رو فرمودن وقتی اومدن خواستگاری آمنه، به عبدالله پسرشون فرمودن که من این دختر رو این شکلی پیدا کردم. حالا خود عبدالمطلب شخصیتی است که در قیامت امام صادق فرمودن خود عبدالمطلب یک امت در قیامت به صورت یک امت محشور میشه، اینقدر شخصیت با عظمتی است حضرت عبدالمطلب. به عبدالله فرمود که این آمنه که من رفتم خواستگاریش دختریه که تو مکه مثل این دختر نیست. فوالله ما فی بنات اهل مکه مثلها، به خدا قسمم خورد والله بین این دخترهای مکه مثل این آمنه پیدا نمیشه. لأنها، چرا؟ اینا نکات مهمه این بحث ماست. بعضی فهم میکنم آقا پیغمبر و امیرالمومنین همینجور از تو آسمون قلمبه افتادن تو زمین بدون این شرایط ظاهری، نه خیر، خدا وقتی میخواد اینها رو به دنیا بیاره اسبابی هم فراهم میکنه. یکی از اون اسباب اینه که از هر پدری، از هر مادری اینا به دنیا نمیان، پدر و مادری باید باشن که صلاحیت داشته باشن، لیاقت داشته باشن. این یه نکته از این بر نکته اعتقادی که پدر و مادر پیغمبر اجدادشون که الان عرض میکنم به بایتی هم در این زمینه هست، اینا همه پاک بودن از حضرت آدم تا پیغمبر تا امیرالمومنین، تمام اجدادشون پدرانشون مادرانشون همه موحد بودن، همه پاک بودن. از اون طرف هم یه نکته دیگه اینه که ما هم اگر این شکلی بشیم خدا به ما هم توجه میکنه. آیه قرآن چی فرمود؟ فرمود که مریم چون احسنت فرجها، این نکته رو یادگاری داشته باشیم، نکته خیلی مهمه. فرمود این که به مریم نظر کردم، بدون شوهر بهش همچین بچه‌ای دادم، عیسی رو بهش دادن به خاطر این بود که احسنت فرجه هم پاک دامن بود فنفخنا فیه من روحنا، چون خیلی مراقبت کرد از دامنش، خیلی عفیف بود، خیلی پاک بود، روابطش رو کنترل کرد، معاشرتاش رو کنترل کرد، واسه همی همچین بچه بیشتر بود. هم از اون ور وقتی عیسی میخواد به دنیا بیاد، خدا به هر مادری این بچه رو نمیده، هم از این ور وقتی این زن پاک بود خدا بهش عیسی میده. این دو تا نکته با همه، بچه خوب مادر خوب میخواد. خدا رحمت کنه حضرت امام رحمت الله علیه میفهمود که هیچ چیزی مثل مادر تو تربیت بچه اثر گذار است. مهمترین رکن شکل گرفتن یه آدم مادرش، خیلی اثر داره. روحیات این مادر، خلقیات این مادر، کارهای این مادر، نه فقط هم دوران بارداری، از قبلش، از اول بلوغ، احوالاتش، سحرخیزی، انسش با قرآن، انسش با اهل بیت، رابطش با نامحرم، چقدر اهل مراقبته، چقدر اهل کنترله. این اون بچه که خدای متعال میخواد بهش بده اثر داره. پس هم پیغمبر ما خدا او رو تو هر دامنی قرار نداد، هم آمنه شخصیتی بود که خدای متعال بهش پیغمبر رو داد. این نکته خیلی باید بهش توجه کرد. آمنه شخصیت ممتازی است که خدا بهش پیغمبر رو عنایت میکنه. حضرت ابو طالب در مورد آمنه این چهار تا ویژگی رو گفت. یک، لأنها محتشمتون فی نفسها. اولین ویژگی که آمنه داشت، عبدالمطلب خوشش اومد و برای عبدالله پذیرفت. اصلا میدونید تمام داستان خواستگاری برای این بود که میخواستن ببینن کدوم دختر صلاحیت داره که این نور پیغمبری از عبدالله به این دختر منتقل بشه. اصلا داستان خواستگاری این بود. مادر آمنه هم بهش گفتش که یه طوری رفتار کن، خیلی جالبه این نکته، گفت یه طوری رفتار کن مادر عبدالله که میاد خواستگاری تو رو بپسنده، دایق بدونه که نور نبوت از عبدالله به تو برسه. خیلی نکته عجیبیه. آمنه هم به خاطر همین ازدواج کرد. این هم بازی نکته مهم دیگه. حالا هی تو بحث نکاتی مطرح میشه. نکته بعدی که اینجا من بهش توجه کرد اینه، حضرت آمنه تو ازدواجش با عبدالله دنبال این نبود که مثلا عبدالله آقازاده است، باباش عبدالمطلب بزرگ قریشه، دم و دستگاهی دارن تو کعبه، به این چیزا فکر نمیکرد. وضع مالیش چطوره، شغلش چطوره، بیمه و آینده شغلی و ایناش چطوره، اینا براش اولویت نبود. اونی که اولویت بود این بود که از این ازدواج این بچه به دنیا میاد، میخواد همسر کسی بشه که همه به او گفتن نور پیامبر آخرالزمان در صلب اونه، میخوام همچین نوری رو حمل بکنم. اینا خیلی مهمه، این معیارهای ازدواج. آدم با کسی ازدواج بکنه که اولین ویژگی براش تو ازدواج این باشه که میدونم از این آدم میتونم بچه های خوبی به دنیا بیارم، پدر خوبی میتونه برام باشه. یا یه پسر وقتی خواستگاری میره اولین معیار برایش این باشه که یه مادر خوب بتونه برای بچه ها هم باشه. بله بعضیا برای تفریح و آخر هفته و خوشگذرونی و کیف و حال خوبن، ولی به درد مادری نمیخورن. از پس تربیت بچه و از پس تربیت خودشون بعضیا بر نمیان، چه برسه تربیت بچه شو. خیلی اینو مهمه. آمنه به این دلیل ازدواج کرد با عبدالله که مادر پیغمبر بشه. تو خواستگاری هم به این دلیل او رو پذیرفتن، مادر عبدالله و پدر عبدالله عبدالمطلب گفتن این زن میتونه نور پیغمبر رو در خودش حمل بکنه، این ارزشش رو داره، این لیاقتش رو داره. چهار تا ویژگی که از عبدالمطلب فهمید، اولیش محتشمتون فی نفسها، دختری که با کمالات و با شخصیت با حیا، حالا نمیدونم اصطلاح امروزی دقیق چی باید بگیم، ولی حالا مثلا به تعبیر امروزی دختر جلفی نیست، سبک مغز نیست، آدم با شخصیتیه. این اولین ویژگی بود که عبدالمطلب در مورد ایشون گفت. دومیش طاهرتون، پاکه. تو رفتاراش یه طهارتی دیده میشه، تو شخصیتش یه طهارتی دیده میشه. مطهرتون طاهرتون مطهره پاکه عاقلتون دینه. ویژگی سوم عاقله. این عاقل بودن خیلی مهمه. اکثر دوستان تو مشاوره ها وقتی از بنده سوال میکنن آقا با چه دختری ازدواج بکنی، مهمترین معیار برای ازدواج، عرض میکنم متدین باشه و عاقل باشه. اینجا از عبدالمطلب به عبدالله فرمود که این دختر به درد تو میخوره، آمنه زن خوبیه. چرا؟ چون هم عاقل هم متدین. بعضی متدینن عاقل نیستن، بعضی عاقلن متدین نیستن. هم متدین باشه هم عاقل. عاقل بودن رو چجوری میشه فهمید؟ یه سری رفتار هست، کی جوش میاره، چجور جوش میاره، وقتی عصبانی میشه چیکار میکنه، چقدر حرف میزنه، تو حرف زدن چی میگه چی نمیگه، اینا چیزایی که ازش میشه عقل طرف رو فهمید، عقلانیتش عاقل بشه. اینا ویژگی هایی بود که حضرت آمنه داشت. در مورد عاقل بودن ایشون یکی از چیزایی که ازش به جا مونده اینه، خیلی جالبه، وقتی داشت از دنیا میرفت به پیغمبر اکرم میگفت حضرت آمنه، هم خود آمنه جوان بود، عرض کردم 29 سالش بود وقتی از دنیا میرفت، هم پیغمبر کودک بود 7 سالش بود. آمنه سلام الله علیه و پیغمبر فهمود که هر کی که تو دنیا است و زنده است میمیره، هر چیزی هم که تازه است کهنه میشه، همه هم فانی میشن از بین میرن، منم از دنیا میرم، ولی من ازم یه خیلی به جا مونده که به این دلم خوشه، اون هم اینکه بچه‌ای مثل تو دارم. ببینید زندگی رو چه شکلی تعریف میکنه، ناعقل دیگه، چیا رو ارزش میدونه، چیا رو به درد بخور میدونه. اینی که از اون یه فرزندی داره به جا میمونه که پیغمبر میشه به کمالات معنوی میرسه، اینو ارزش میدونه. این علامت عقل حضرت آمنه است. عرض کردم خیلی هم ایشون ادیب بود، که دیروز نکته در این زمینه عرض کردم که یکی از چیزایی که در این زمانه ما خیلی کمرنگ شده این قریحه شاعرانگی خانم هاست. اصلا یکی از چیزایی که در زمین لطافت میاره اینه، دیروز عرض کردم نکات خوبه خانم اهل تغزل باشه، اهل شعر باشه، اینا برای زن لطافته. یکی از چیزایی که مستحبه تو رابطه زن و شوهر که الان اصلا به ندرت دیده میشه متاسفانه اینه که اینا با همدیگه غزل سرایی داشته باشن، تغزل داشته باشن، اصطلاحا با هم ادبیات عاشقانه داشته باشن. بعضی البته تو دوران عقد گاهی و قبل عقد، الان بیشتر تو دوران قبل عقده، پسرها و دخترها برای اینکه مغز و مخ همدیگه رو کار بگیرن از اینجور ادبیات ها دارن، بعد که ازدواج میکنن دیگه هی کمرنگ و گمرنگ و اولا دیگه اگه با فوش و ناسزا فقط با هم حرف نزنن باید خدا رو شاکر رو. نه، اینکه با هم شاعرانه و لطیف صحبت بکنن، این از ویژگی های حضرت آمنه سلام الله علیها بود. تو حرف زدنش با بقیه خیلی از شعر استفاده میکرد که حالا ازشون اشعاری هم مونده، من چند بیتشو بخونم خیلی جالبه. به پیغمبر اکرم ایشون این چند بیت رو میگن که نشونم میده اتفاقا ایشون مسلمان بوده، با اینکه الان پیغمبر نشدن، ولی ایشون موحد بوده و متدین بوده. میفرماید ان سهما ابصرت فی المنام، خیلی جز شعری هم قویه، فانت مبعوث علی الانام، میگه اگه اون چیزی که من تو خواب دیدم درست باشه، چون خواب دیده بود پیغمبر، پسری که بوده به دنیا میاره پیغمبر میشه، میگه اگه اونی که من تو خواب دیدم درست باشه تو بر همه خلائق مبعوث خواهی شد، پیغمبر میشه. من عند ذی الجلال و الاکرام تبعث فی الحل و فی الحرام، خدای ذی الجلال و الاکرام تو رو مبعوث میکنه که بیای حلال و حرام خدا رو به خلائق برسون. تبعث به تحقیق و الاسلامی دین و ابی کلبر ابراهامی، حالا وقت نیست بگم چرا این شعر خیلی قویه، یکیش اینه که هم ردیفش رو همه رو با میم تمام کرده، هم تمام قافیه ها رو با میم آورده، یعنی اوج بلاغت و ادب این بانو، ادبیات قوی این زن رو تو اون زمانی که مگه عرب های جاهلی چقدر توشون باسواد و با کمالات بود، این زن اونقدر با با کمالات بود اون موقع. میگه تو مبعوث میشی، پیغمبر میشی، هم حقیقت رو برای مردم میاری، هم اسلام میاری برای مردم، هم دین پدر گرامیت ابراهیم رو میاری. فالله انها که ان الاسلامی ان لا توالی ها مع الاقوامی. خدا تو رو نهی میکنه از اینکه بت بپرستی و با کسایی که اهل بتن رفت و آمد داشته باشی. این ابیاتیست که حضرت آمنه خطاب به پیغمبر میفرمند. به یکی دیگر ویژگی های ایشون که بعدها پیغمبر اشاره کردن، پیغمبر فرمودن انما انا ابن امرأت من قریش تأکل القدید. من پسره، این پیغمبر فرمود من پسره خانومی هستم که در قریش نون خشک میخورد. یعنی حضرت آمنه رو با ساده زیستیش معرفی کرده پیغمبر. زنی نبود که درگیر چلو گوشت و زندگی آنچنانی و زندگی اشرافی و این چیزا باشه. قانه بود، با کم سازگار بود. اینا ویژگی های بود که حضرت آمنه سلام الله علیها داشت و بخاطر همین ها خدای متعال به ایشون عنایت کرد و همچین فرزندی خدای متعال به ایشون عطا کرد. خب عرض کردم حضرت آمنه سلام الله علیها پیغمبر 7 سالشون بود که از دنیا رفتن. بعد این که ایشون از دنیا رفتن، پیغمبر چند سالی رو هم در منزل عبدالمطلب بودن، هم زن بزرگواری به نام ام ایمن تربیت پیغمبر رو عهده داشتن. من چند کلمه در مورد ام ایمن هم صحبت بکنم، این بار من خیلی غریب و گمنامه، ما کم در مورد این زنهای بزرگوار گفتگو میکنیم. عرض کردم حضرت عبدالله پدر پیغمبر وقتی از دنیا رفتن کنیزی داشتن به نام ام ایمن که این کنیز ارث رسید به پیغمبر اکرم. تمام چیزی هم که به پیغمبر ارث رسید این بود، همین ام ایمن بود، 5 تا شتر نر بود و یه تعداد هم گوسفند. اینا چیزایی بود که به پیغمبر ارث رسید. ام ایمن اسم اصلیش برکه، برکه بود اسم ایشون و ایشون در واقع پرستار پیغمبر بود. پیغمبر بعدها و بود تا آخر عمر شریف پیغمبر بود، چند ماه هم بعد از پیغمبر ایشون زنده بود. ام ایمن گفتن 5-6 ماه بعد از پیغمبر از دنیا رفت، یعنی بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها. قبل از تولد پیغمبر این خانم توی این خانواده بود تا بعد از شهادت از زهرا سلام الله علیها. زن بسیار بزرگواری است، بسیار جلیل القدر این بانو. و وقتی که پیغمبر یاد میکردن از ام ایمن میفهمونن امی بعد امی، ایشون مادر من بعد از مادرم، یعنی ام ایمن بعد از مادرم آمنه مادر من بود. و ایشون یه کنیز حبشی بود، از حبشه آفریقایی بود، اومد کنیز عبدالله شد و بعدم که عرض کردم ارث رسید. تا وقتی پیغمبر با حضرت خدیجه ازدواج کردن ایشون کنیز پیغمبر بود. با خدیجه که ازدواج کردن ام ایمن رو آزاد کردن. انقدر علاقه داشت به پیغمبر با اینکه آزاد شد و رفت ازدواج کرد، بازم خدمتگزار پیغمبر بود تا آخر. آخر عمرش خدمتگزار پیغمبر بود، حالا تو منزل پیغمبر آشپزی میکرد، پرستاری میکرد، به خانواده پیغمبر میرسید. خیلی زن بزرگواری است. من چند تا نکته از ایشون هم بگم که نکات جالبی است و کم کم شده بحث رو تمام بکنیم. اینا الگوه برای ما، این زنهایی که در عالم اسلام اینطور درخشیدن. حالا هم حق به گردن ما دارن، پیغمبری که همه دین و همه مسلمانی و همه دنیا و آخرت ما از ایشونه، اینها سالها رسیدگی کردن به پیغمبر، حق بزرگیست به گردن ما. همین که خود این زنها هم ویژگی های خیلی خاصی دارن که اینا باعث میشه الگو باشن برای ما. عرض کردم که ایشون پرستاری میکرد از پیغمبر. تا زمان بلوغ پیغمبر هم در واقع در حکم مادر پیغمبر بود و رسیدگی میکرد به ایشون. جز اولین کسایی بود که مسلمون شد. بعدان هم که پیغمبر از مکه رفتن مدینه هجرت کرد با پیغمبر و جزء صحابه پیغمبر بود. تو جنگ ها هم شرکت میکرد. من چند تا نکته از ایشون براتون بگم، خیلی نکات جالبه. خدمت شما عرض کنم که تو جنگ احد، جنگ هنین، جنگ خیبر ایشون حضور داشت. امروزیش میشه خانم بسیجی، از این خانم بسیجی که خیلی پاکار انقلاب و این مسائل هستن، اون مهیمن این شکلی بود و تو جنگ ها میرفت آب میرسون به رزمنده ها و اونایی که مجروح میشدن رو مداوا میکرد. پرستار جنگی هم بود در واقع. تو جنگ احد وقتی که فرار میکردن سپاه اسلام تعداد زیادی شد که پسر خود ایشون هم تو اون جنگ بود و پسرش هم شهید شد، امیمن مادر شهید هم هست، وقتی که فرار میکردن امیمن برگشت به اینها خیلی عصبانی شد. این کسایی که فرار کردن اومدن عقب، خب امیمن عقب بود دیگه، اینا عقب نشینی کردن اومدن عقب، خیلی امیمن عصبانی شد، یه مش خاک برداشت پاشید تو صورت اینا، به اینا گفتش که شماها مرد نیستین، شماها نامردین، باید بریم پشت چرخ خیاطی بشینین خیاطی کنین، شما رو چه به جنگ. امیمن به اینا گفت اینطور. این زن با شجاعت بود و پشت پیغمبر بود. و یه شب، حالا من چند تا قضیه ازشون بگم خستگیتون هم در بره، نکات جالبی داره. از این قبل از این کنار بگم، هم به روح حضرت آمنه، هم به روح حضرت حلیمه، هم به روح حضرت فاطمه بنت اسد و هم به روح ام ایمن، این چهار زنی که در حکم مادر بودن برای پیغمبر، به روح همه این چهار زن یک صلوات تجلی فرمود. یه شب میگن که دیدن، حالا علاقه این بانو به پیغمبر رو ببینید خیلی جالبه، یه شب دیدن که همسایه ها دیدن که ام ایمن از شب تا صبح داره گریه میکنه، صدای گریهش بلند. همسایه ها اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ام ایمن شب تا صبح گریه میکرد. پیغمبر گفتن بگید بیاد. ام ایمن هم اومد و پیغمبر فرمودن خدا اشک تو جاری نکنه، چرا تا صبح گریه میکردی؟ گفت یا رسول الله یه خوابی دیدم خیلی از این خواب ناراحت شدم واسه همین تا صبح گریه میکرد. حالا این نکته داره، بعضی میگن خواب زن چپه، خواب زن چپ نیست، خواب زن دقیقه، ولی تعبیر میخواد خیلی خواب. حالا این خواب این خانوم هم ببینید چه خواب جالبیست، ولی خودش اشتباه تعبیر کرده بود، تعبیرش چقدر تعبیر عجیبی بود. گفت یا رسول الله خواب عجیبی دیدم. حضرت فرمودن چی بود؟ گفت خواب دیدم که یه تیکه از بدن شما بریده شد افتاد تو خونه من، خیلی من ناراحت شدم، مثلا از پیغمبر یه چیزی کنده شد افتاد تو خونه من. اولش که حضرت فرمودن بگو، گفت دلم راضی نمیشه حتی به زبون بیارم اینقدر ناراحت شدم. حضرت فرمودن بگو خیر انشالله، بگو تعبیر کنم برام. گفت خواب دیدم که یه تیکه از بدن شما کنده شد افتاد تو خونه من. حضرت فرمودن که این که خواب خوبیه، این که ناراحتی نداری. گفت چیه؟ فهمونن که فاطمه دخترم باردار میشه، بچه‌ای به دنیا میاره و اون بچه تو خونه تو هم میاد، تو دامن تو هم قرار میگیره. اون بچه کی بود؟ امام حسین علیه السلام. که همین هم شد. روز هفتم که امام حسین به دنیا اومد دادنش به ام ایمن، ایشون بغلش کرد، همونطور که بغلش بود اومد خدمت پیغمبر، فهمیدن این اون تعبیر خوابته، یه تیکه از من کنده شد افتاد تو بغل تو، این پاره تن منه که الان تو بغل تو. این هم که در مورد امام رضا فرمود ستوت فن و بز اتم من نیفی عرض توس، یه تیکه ای از من در توس در خراسان دفن خواهد شد. ما فهم میکنم اینا مثلا مجاز تشبیه واقعیته، یه تیکه از پیغمبره، جان پیغمبره، روح پیغمبره، قلب پیغمبره، جگرگوشه پیغمبره. این خواهی بود که ام ایمن دید و نگران شده بود در حالی که تعبیر خوبی داشت. بعد از اینم که پیغمبر از دنیا رفتن خیلی ام ایمن ناراحت بود و خیلی گریه میکرد. بهشون گفتن که شما چرا انقدر گریه میکنی بعد از پیغمبر؟ ایشون گفتش که من میدونستم پیغمبرم مثل بقیه از دنیا میره، ولی گریم به خاطر اینی که با رفتنش وحی مسدود شد، دیگه خدا با ما سخنی نخواهد گفت. چقدر معرفت داره این زن. همون حرفی است که فاطمه زهرا میزد و به همون دلیلی که فاطمه زهرا بعد پیغمبر گریه میکرد عمر من هم به همون دلیل گریه میکرد. چقدر این زن اون که کنیز حبشی آفریقایی بود ولی چقدر یه زن میتونه به کمالات برسه، چقدر میتونه اوج بگیره. تنها کسی هم بود که بعد از رحلت پیغمبر مدافع حضرت زهرا سلام الله علیها بود. این قضیه رو بگم براتون. این البته هم کمالات حضرت امیمن هم مظلومیت اهل بیت. در قضیه فدک وقتی فاطمه زهرا گفتن شما کیو داری که به نفع شهادت بده، فرمود هم علی برای من شهادت میده هم امیمن. امیمن رو آوردن که شهادت بده. وقتی بهشون گفتن شما چه شهادتی میدی، گفت من خودم بودم دیدم پیغمبر فدک رو تقدیم کرد به فاطمه زهرا و به من و علی هم گفتش که شما شاهد باشی. خلیفه دوم برگشت گفتش که تو زنی، حرف زن و شهادت زنم قبول نیست. علی هم فکر منافع خودشه، نه شهادت تو به درد ما میخوره نه شهادت علی. اون میمن هم اون ناراحتی پاشد و گفتش که خدایا این دو نفر به دختر پیغمبر ظلم کردن، تو هم تقاس این ظلم ازشون بگی. وقتی هم که اون میمن تو مسجد دید که امیرالمومنین رو آوردن برای که با خلیفه اول بیعت بکنه، ابوبکر بالا منبر نشسته بود. امیرالمومنین رو پای منبر ابوبکر نشوندن، هرچی اصرار کردن امیرالمومنین حاضر نشد با ابوبکر بیعت بکنه. بعد عمر به ابوبکر گفتش که تا کی میخوام منبر بشینی، علی هم با تو مبارزه بکنه بیعت نکنه، دستور بده یا بیعت کنه یا گردنشو بزنید. اون میمن اومد جلو ببینید چقدر زن شجاع بود، احمد و رضوان خدا را اومد رو کرد به اینها گفت چه زود بعد پیغمبر دشمنیاتون رو نشون دادی، بذارش یه مدت از رفتن پیغمبر بگذره. اینجا عمر دستور داد اون میمن هم مسجد بیرون کنن که با این حرفاش فضا رو تغییر نده. برحال این زن هم زن بسیار بزرگیست. پیغمبر دمودشون فرمود حاضری بقیت و اهل بیتی، ایشون باقی مونده اهل بیت منه. و عرضم کردم که ازدواج کرد، مادر شهید بود، بعدها هم با زید ابن حارثه ازدواج کردیم. اسامه ابن زید که پیغمبر روزای آخر فرمودن هر کی که نره با اسامه ملعونه، این اسامه هم پسر ام ایمنه که جوانی بود روزهای آخر. فاطمه زهرا هم وقتی میخواستن وصیت بکنن فرستادن دنبال ام ایمن ایشون بیاد. تعبیرم اینه کانت او سب و نسائها اندها و فی نفسها. مطمئن ترین زن برای فاطمه زهرا ام ایمن بود، برای همین ایشون رو خواستن برای اینکه پیش ایشون وصیت بکنن. اما باقر هم نمود ایشون فرمودن که ایشون از زنهای بهشته، چون پیغمبر نمود ایشون فرمودن، پیغمبر فرمود بود امیمن از زنهای بهشتیست. وقتی هم که اومد امیمن پیش عمر ابوبکر شهادت بده، اول به اینها گفت یادتون که نرفته پیغمبر در مورد من گفتش که من از زنهای بهشتی هم، اونها گفتن نه. بعدش فرمود که همین منی که پیغمبر در مورد من گفت من از زنهای بهشتم، خود من از پیغمبر شنیدم که فرمود سیده زنهای بهشت فاطمه زهراست. چطور میگه فاطمه دور بوده؟ اینا مظلومیت فاطمه زهراست که اینطور غریبانه بین این مردم واقع شده. خب اینها در مورد حضرت آمنه و حضرت ام ایمن این بزرگوارا. من یه روایتم بخونم و دیگه بحث رو تمام بکنیم. قبل اینکه اون روایت آخر رو بخونم یه نکته فقط عرض بکنم. پیغمبر فرمود که من دائما از ازل تا به امروز از صلب پاک به رحم پاک منتقل شدم تا به دنیای شما اومدم. نشون میده که تمام پدران و مادران پیغمبر اکرم تا حضرت آدم همه مطهر بودن. آیه قرآن هم فرمود الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین. ما شاهده بودیم که تو در بین سجده کنندگان هی انتقال پیدا میکردی. معلوم شد تمام آبا و اجداد و پدران و مادران پیغمبر همه رو خدا ساجد دونسته، همه موحد و خدا پرست بودن. خب این رو باید رو هم عرض بکنم و بیه بحث تمام کنیم امروز. روایت از معاذ بن جبل، روایت جالبی هم هست، هم به حضرت آمنه مرتبطه، هم با امام سجاد، هم با امام مجتبی علیه السلام. بگم و انشالله روزه امام مجتبی برسیم. معاذ بن جبل میگه پیغمبر فرمودن خدای متعال من و علی و فاطمه و حسن و حسین رو خلق کرد قبل از این که دنیا رو خلق کنه. 7000 سال قبل از خلقت دنیا خدا نور ما رو خلق کرد. 7000 سال. معاذ بن جبل میگه پرسیدم که فعینه کنتم یا رسول الله، خب ما که خلقتون کرد کجا بودید؟ فرمود قدام العرش، ما در پیشگاه عرش بودیم، خدا رو تسبیح میکردیم، حمد میکردیم، تقدیس میکردیم، تمجید میکردیم. گفتم خب چی بودید؟ قلت و علا ایه مثال چی بودید اون موقع؟ فرمود اشباه نور، شبه های از نور بودید. تا اینکه خدای متعال اراده کرد که صورت ما رو هم خلق بکنه، یعنی ما رو توی این دنیا بیاره. سیرنا عمود نور، ما رو به شکل یک ستون نور قرار داد. اینا نکته داره که حالا بهش نمی‌پردازیم. این ستون نور رو خدا فرستاد به صلب آدم. بعد همینطور از اصلاب پدرانمون به رحم‌های مادران این ستون نور رو منتقل می‌کرد. وقتی هم که منتقل می شدیم لا یصیبنا نجس و شرک ولا سفاه الکفر، آلودگی شرک و آلودگی زنا و بیدینی و اینها به ما نرسید. معلوم شد که تو اجداد ایشون همه با ازدواج بودن، نسل ایشون یعنی سلسله که طی شده تا به ایشون رسیده همه هم متدین. دیگه چی؟ یسعد و بنا قومون و یشقا بنا آخرون، یه تعدادی به واسطه ما خوشبخت شدن، یه واسطه هم حرف ما رو گوشن کردن بدبخت شدن. فلما سیرنا الى صلب عبدالمطلب اخرج دارک النور، به صلب عبدالمطلب که رسید این نور رو خدا دو تیکش کرد. فشقه نصفین، یه ستون نور بود همونجور منتقل شد به عبدالمطلب رسید. به عبدالمطلب که رسید این نور دو تیکه شد، نصفش رو خدا در عبدالله قرار داد، نصفش رو در ابو طالب، پدر کیه؟ عباس جمعه یا پدر امیر المومنین. اون نصفه ای که به عبدالله رسیده بود منتقل شد به آمنه، نصفه ای که به ابو طالب رسیده بود منتقل شد به فاطمه بنت حسن. فاخرجتنی آمنه، من از آمنه به دنیا اومدم و علی هم از فاطمه بنت اسد. بعد دوباره اون نور، اون ستون نور به من منتقل شد، پیغمبر فرمود اون ستون نور به من منتقل شد، از اون ستون نور فاطمه از من به دنیا اومد و دوباره خدا بعد از این که از من فاطمه به دنیا اومد این نور رو منتقل کرد به علی. از علی حسن و حسین به دنیا اومدن، نصفش در امام حسن نصف در امام حسین. بعد فرمود که خیلی عجیبه، این بخش آخر روایت خیلی عجیبه، فرمود این نور فما کان من نور علی فسار فی ولد الحسن، پس نور تقسیم شد بین من و علی. بعد باز دوباره تقسیم شد بین امام حسن و امام حسین، از نسل امام حسن دوباره این نسل، این نور تو این نسل قرار گرفت و این نور در نسل امام حسین هم قرار گرفت. نور علی رفت تو نسل امام حسن، نور من پیغمبر رفت تو نسل امام حسین. خیلی تعبیر عجیبی است. بعد فهمید که اون نور من که رفت در نسل امام حسین، امام به امام منتقل میشه تا روز قیامت میماند در ائمه‌ای که از نسل امام حسین هست. خیلی عجیبه که فرمون نور علی منتقل شد به فرزندان امام حسن، نسل امام حسن، سادات حسنی. نور پیغمبر منتقل شد به سادات حسینی که البته ائمه هم همه از سادات حسینی هست. البته این هم میدونید به حسب ظاهر امامان ما نسل امام حسن نیستن، ولی مادر امام باقر علیه السلام نوه امام حسن مجتبی است و از امام باقر تمام اهل بیت ما از مادر دوره به امام حسن مجتبی نسلشون میرسه. خب این ایام بنا به نقلی دیروز روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام بود. این فرزند عزیز و بزرگوار فاطمه زهرا و فرزند پیغمبر اکرم که خیلی هم پیغمبر بهشون علاقه داشتن، فاطمه زهرا هم امیرالمومنین، این فرزند مظلوم که خیلی غربت و مظلومیت تحمل کرد، عمر زیادی هم امام مجتبی نداشت، 45-46 سال در این دنیا عمر مبارکش بود، با خون دل سالهای زیادی رو سر کرد، حقش رو خوردن، چه ظلم ها که بهش نکردن، چه جنایت ها که نکردن، آخر هم در منزل خودش این سبت پیغمبر، این فرزند فاطمه در اوج غربت به دست همسرش مسموم شد و به شهادت رسید. معاویه به همسر حسن جعده وعده داد، گفت اگر حسن رو بکشی هم بهت زمین میدیم، هم بهت پول میدیم، هم بعد از حسن تو رو زن پسرم یزید میکنم. خیلی دردناکه. به وعده رسیدن به همسری یزید، همسر امام حسن مجتبی سم داد به امام مجتبی. روزه بود امام حسن مجتبی دم افطار، مقداری غذا خواست از همسرش، غذای مسموم بهش داد و این بدن مبارک بعد از خوردن این سم به هم ریخت، تا جایی که فرمود در این تشتی که خون بالا می آوردم، امام حسن فرمود این سری که خون بالا آوردم، بایدی که چوبی نگاه کردم به این تشت، دیدم پاره های از جگرم در این تشت با خون خارج شده، اینطور این سم جگر مبارک امام حسن مجتبی رو پاره پاره کرد. با این مظلومیت، با این غربتی که در این شهر کمککاری نداشت، همه بهش ظلم کردن، نارو زدن، قریب و تنها گذاشتنش، آدم از هر جایی سرخورده میشه دلش به خونه خودش، به همسرش دل خوشه، دل گرمه. این آقا انقدر مظلوم بود که همسرش به طمع ازدواج با یزید به او سم داد، ولی انقدر کریمه امام مجتبی، همین که متوجه شد این زن به سم داده، به این زن فرمود که از این در پشتی فرار کن، الان برادر و خواهر من میان، نمیخوام بفهمن کی به من سم داده، حق همسری رو به جا آورد این کریم اهل بیت امام حسن مجتبی. حاضر نشد لو بده که این سم رو همسرش بهش داده، قاتلش همسرش، اینقدر کریم این خانواده. روایتی رو بخونم با این روایت عشق بریزیم و روزه این جلسه باشه. مرحوم ابن شهر آشوب در مناقب نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، فرمود دخل الحسین علی اخیه الحسن یوم، یه روزی امام حسین علیه السلام آمد خدمت امام حسن علیه السلام، همین که نگاه افتاد، نگاه امام حسین افتاد به امام حسن، فلما نظر الیه بکا، شروع کرد گریه کردن امام حسین علیه السلام. خیلی امام حسین به امام حسن علاقه داشت، شدیداً علاقه داشت، خیلی وابسته بود، خیلی دل داده بود، خیلی احترام می‌ذاشت. یهو زد زیر گریه امام حسین، امام حسن به او فرمودن که ما یبکیک یا ابا عبدالله، حسین جان چرا گریه می‌کنی؟ عرض کرد ابکیل ما یسنع بک، انگار یاده اون چیزایی افتادن که پیغمبر فرموده بود در مورد شهادت هر کدومشون. خب پیغمبر فرموده بود به اینها، ام ایمن هم اتفاقا راوی روایته که پیغمبر به همه اینها فرمود که عاقبتشون چی میشه، هر کدوم کجا شهید میشن، چه شکلی شهید میشن. امام حسین فرمودن یادم آمد از این که تو رو قراره چطور بکشن برادر، به خاطر بلاهایی که سرتو میاد، تو رو که دیدم یاد اونها افتادم، گریه کردم. اینجا امام حسن این جمله تاریخی رو فرمودن، فقال له الحسن ان الذي يؤتى الي سم يؤمع الي فاقتل به. فرمود حسین جان به من فقط یه سم میدن، با همون سم از دنیا میرم، بلکه لا یوم که یوم که یا ابا عبدال، ولی اون روزی که سخته در همه تاریخ از همه روزها سخته، مصیبتش از همه روزها بیشتره، روز تو حسین جان هیچ روزی مثل روز تو نمیشه. بعد توضیح داد امام مجتبی چرا، فرمود من یه سمی به هم میدن کارم تمام میشه. خب نکته داره این کلام امام مجتبی، یعنی من با این سم میمیرم، کسی دیگه نه به بدن من کار داره، نه به بچه های من کار داره، نه به خانواده من کار داره، ولی تو یزدلف و الیک ثلاثون الف رجل، 30,000 نفر روبروی تو میستن که همه ادعا دارن از امت جد تو پیغمبرن، ادعا دارن مسلمانن، فیجتمعون علی قتلک، همه جمع میشن تو رو بکشن، و صفک دمک، خونت رو بریزن، و انتهاک حرمتک، همه دست به دست هم میدن که حدک حرمت تو رو بکنن. منو به هم یه سم میدن از دنیا میرم، ولی کسی حدک حرمت من نمی کن. و سب یه زراری کمن سائک، بچه ها و همسرانت رو به اسارت میبرن حسین جان، و انتها به ثقلک، هرچه داری هم به غارت میبرن. این اوضاع توه با اوضاع من خیلی فرق میکنه. همینم شد وقتی که بنابر نقل 28 سفر دیروز تصمیم گرفتن پیکر مبارک امام مجتبی رو دفن بکنن. خود امام حسن وصیت کرده بودن به امام حسین که حسین جان راضی نیستم در تشییع من به اندازه ظرف حجامتی خون جاری بشه، نذارید درگیری پیش بیاد، نذارید خونی ریخته بشه. میخواستن امام حسن رو کنار پیغمبر دفن بکنن. یکی از این همسران بدجنس که کینه داشت از امام حسن از جنگ جمل، گو من نمیذارم تو خونه من دفنش بکنیم، ببرید توی قبرستان بقیه کنار اقوام خودش دفنش بکنیم. اومدن امام حسن رو تو منزل پیغمبر دفن بکنن، دیدن اینها مانع شدن، با شمشیر مانع شدن و یکم دیگه اگر بخواستن اینها ادامه بدن جنگ میشد. امام حسین فرمودن برادرم سفارش کرده نذارید خونی جاری بشه، ببرید قبرستان بقیه دفن بکنیم. اووردن پیکر رو به سمت قبرستان بقی تشییع کنن، دیدن چند نفر تیرانداز شروع کردن تابوت امام مجتبی رو تیرباران کردن، میخواستن درگیری بشه، جنگ بشه، تحمل کرد امام حسین علیه السلام، بردن با آرامش. البته گفتن اینقدر این تیرها زیاد بود و عمیق بود، بعضی ها از تابوت عبور کرده و به پیکر مطهر امام حسن علیه السلام رسیده بود، ولی هرچه که بود با حرمت امام مجتبی رو دفن کردن. امام حسین دفن کرد، غسل داد، تشییع کرد، کفن کرد، خاک کرد، نذاشت به قبر او کسی تعرض کنه، ولی فدای اون آقایی که وقتی به شهادت رسید پیکرش رو روی خاک گرم بیابان رها کرد، نه کسی بود غسلش بده، نه کسی بود کفنش کنه، نه کسی بود پیکرش رو زیر خاک بذاره که احترام این پیکر حفظ بشه، تازه اسبها رو سم تازه زدن، نعل تازه زدن، 10 سوار کار با 10 اسب به پیکر مطهر سید شد. سه روز روی این خاک بیابانی پیکر رها بود. السلام علی من دفنه اهل القرى
آخرش هم روستایی ها و بیابان نشین ها اومدن، خودشون با بیل و کلنگ قبری کنده پیکر عزیز فاطمه رو دفن کنه. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای من قلب ینقلب. خدایا در فرج آقا امام زمان تأجیل بفرم، قلب نازنینش از ما راضی بفرم، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل ذوی الهموم ذوی الارحام ملتمسین دعا به فضل و کرمت و آبروی پیغمبر اکرم از سایه صفه با ملکت پیغمبر اکرم متنعم بفرم. شب اول قبر پیغمبر و اهل بیت عصمت به فریاد ما برسان، امت اسلام از گرفتاری های زمینی و آسمانی مسئول و محفوظ بدار. به فضل و کرمت اسرائیل و آمریکای جنایتکار نیست و نابود بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. رهبر عزیزمون حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. بالنبي وآله رحمه الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.